السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت، باز توفیق داد که در محضر حضرت سید علاءالدین حسین جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع بحثمون در باره این بود که بررسی کنیم روایات رو و ببینیم عرصه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در بین موجودات تا به کجا هست. خب اینطور مطرح کردیم که از روایات اینطور به دست میاد که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت مساوی با اساس وجود هست، یعنی این که هر چیزی که در عالم به اون بتونیم بگیم موجود، این در تحت ولایت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت هست، چه توجه به این مطلب داشته باشه چه توجه نکنه، حتی انکار بکنه مشکلی نداره، این اساس مطلب هیچ وقت تغییری درش ایجاد نمیشه. اما بحث رو اومدیم چون مهمترین حلقه در این مباحثی که داریم خود انسان هست، از موضوع انسان شروع کردیم و این موضوع رو هم با بررسی احوال انبیاء عظام شروع کردیم. خب انبیاء، اوصیاء انبیاء، اولیاء الهی، خود انسان در ادوار مختلف و عوالمی که گذشت و اون چیزی که در آینده پیش رو داریم، مشخص شد که انسان در تمام اینها و از ابتدا بلکه بگیم حدوثاً و الی آخر و الی ابد العابدین بقاءً، همه اینها ما در تحت ولایت هستیم، هم تکوینی و هم تشریعی. خب موضوع انسان دیگه در جلسه گذشته تمام شد، گفتیم دیگه به سایر موجودات بپردازیم. این جلسه انشاءالله موضوع بحثمون در موضوع ملائک هست که ببینیم آیا ملائک هم تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستند یا ای که نیستن. شاید این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خب یک چند تا سوالی رو مطرح میکنم چون جلسه اول هست راجع به ملائک صحبت میکنیم. یک این که چرا بعد از موضوع انسان میبایستی به ولایت نداری ملائک بپردازیم، چه اولویتی داشت؟ دوم این که ماهیت ملائک و مراد از عصمت اونها چیه؟ بیشترین خلق الهی از کدام جنس موجودات هست؟ آیا ملائک هم مثل انسان ها که گفتیم دایره عهد و میثاق داشتن، اونها هم عهد و میثاقی دارن؟ اگر اونها تعللی در عهد و میثاقشون بکنن چه مشکلی براشون پیش میاد؟ و بعدم جنبندی خواهیم کرد انشاءالله رابطهش رو با موضوع مهدویت خودمون متوجه بشیم. خب یک نکته رو تذکر میدیم و بعد وارد بحث میشیم. نکته مهم این است که ببینید ما الان قصد و غرضمون به این نیست که بیایم راجع به ملائک، موجودیتشون، ماهیت واقعیشون، مسائل جزئیشون، اینها رو بشینیم بحث بکنیم. این اصلا محل بحث ما نیست. ما هدفمون یک موضوع اعتقادی خودمون هست که بدونیم یک موجودی به نام ملائک وجود داره، اجمالاً با اون آشنا بشیم و بدونیم که اونها هم تحت پوشش ولایت هستن، اینطور نیست که ما یه دبدبه‌ای داشته باشیم پیش خودمون که ما تنها موجودی هستیم که ولایت مداریم. ببینید سایر موجودات همه هستن، فقط ما چون نمیدونیم فکر میکنیم که یه خبریه، آنکه خودمون گاهی وقتا از مابقی ضعیف‌تریم. خب اولین بحثی که باید شروع بکنیم این هست، علت این که موضوع ملائک رو بعد از موضوع انسان آوردیم چی بوده؟ چه اولویتی داشت؟ اگر خاطر عزیزان باشه در جلسات گذشته یک بار اومدیم نقد کردیم تعریفی رو که در موضوع انسان در کتب منطق و فلسفه آوردن، گفتیم انسان رو تعریف کردن به حیوان ناطق و اونجا دیگه مفصل بحث کردیم که اهل بیت عصمت و طهارت از کلامشون برمیاد که با چنین تعریفی اصلا راضی نیستن، انسان رو اهل بیت حیوان معرفی نمی کنن، جنس انسان حیوان نیست، انسان یک موجود الویس در دیدگاه شرع مقدس، یک موجودی که از عوالم گذشته از عالم روح نشأت گرفته و بعد طی عوالم کرده تا الان روی کره زمین هست، اساس وجودش اصالتش روحه، نه این جسمه، نه این نفسه، حالا هرچی شما میخواید اسمشو بگذارید، نمیخوام ورود به مباحث قبل بکنم. خب پس تعریف انسان اینجوری شد که یک موجود علوی، یک موجود مجرد مثل ملائک، همونجا مثالم به همین میزدیم، مثل ملائک، منتها فرقمون با ملائک چی شد؟ ملائک مجبور نبودن که یک لباس جسمانی از اینا بپوشن و روی کره زمین یا هر کره دیگری بل اجبار زندگی کنن. البته ممکنه به یکیشون مثل هاروت و ماروت و دیگران مثلا یه دفعه دستوری داده بشه، بحث سر کل جنس انسانه، جنس ملائکه، همشون چنین دستوری ندارن، یه احدی از اونها بالاخره یه موقعی احتیاج شده خوب انجام. فلذا انسان یک موجود اینطوری شد تعریفش. بعد میبینید که خیلی مشابهت پیدا کرد با ملائک. اصلا گفتیم اولین فصلی که ما باید بیاریم جدا کردن انسان از ملائک، از این داداشمون ما ببینیم چجوری حد فارق داریم. بعد گفتیم ملائک مجبور نیستن در این لباس جسمانی بیان، اما ما مجبوریم، درست شد؟ حالا فارق ما از این موجوداتی که روی کره زمین هستن که اسمشون حیوانه، فارق ما با اینا چیه که راجع به جنم جلسات بعد صحبت خواهم کرد. خب ما چجوری از اونا جدا میشیم؟ اینم خیلی راحته، ببینید اونها اساسشون همینجاست، درست شد؟ ما اینجا مهمانیم، اگر قرار باشه یه فارقی بین ما و مثلا این حیوانات اطرافمون باشه، سخن گفتن ما نیست یا حتی تفکر کردن ما نیست که آقایم این همه روش اصرار دارن، دائما دارن هم در مواعظ، هم در مواعظ، هم در بیانات اعتقادی هی دارن بهت میگن که اینجا جای موندنت نیست، اینجا دنیت دنیه است، اینجا تو مسافری، اینجا دل نبند، قرار از اینجا بری، خانه تو یه جای دیگه است، هی بهت میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما از اونجا اومدیم باید یه جای دیگه بریم، اینجا جای موندگاری ما نیست، اینجا اینقدر دل نبند، درست شد؟ وقتی که اینها رو بهمون میگن ما خیلی نزدیک میشیم به ملائک از یه طرف، از یه طرف دور میشیم از اجناس مختلفی که بر روی کره زمین دارن زندگی میکنن، از جن و حیوانات و دیگران که صحبت خواهیم کرد. پس ما با ملائک یه نزدیکی اینطوری داریم از لحاظ جنسیتی. دوم این که ما با ملائک یه اخوت دیگری هم داریم که در روایات ذکر شده، من فقط یه روایت رو از برمیگردیم دوباره به متن کتاب وسائل درجات، یه چند جلسه بالاخره به خاطر موضوعاتی که لازم بود فاصله گرفتیم. در کتاب وسائل درجات یه دونه روایت رو من فقط عرض میکنم، روایتی رو داره در چند سطر به خوبی توضیح دادن که ما با ملائک یه هدف داریم، اصلا یه کار انجام میدیم، ملائک هم مثل ما هم مثل ملائکیم. ببینید روایت رو، این روایت در کتاب بصائر درجات جزء دوم باب ششم حدیث هشتم. خب از امام صادق علیه السلام هست که راوی میگه من شنیدم که حضرت اینطوری میفرمودن که ما ها برت ملائکت الله تبارک و تعالی فی دنبها منها الا بالذی انتم علی. ببینید دقیقا دارن مقایسه میکنن انسان رو با ملائک، منتها نه هر انسانی، انسان ولایت مدار. در زمان امام صادق علیه السلام کسی که امام زمان و او امام صادق است و الان در محضر اوست، شما همین کلمات رو الان بشنوید از لسان مبارک حضرت مهدی علیه السلام، الان دارن با ما همین کلام رو میگن. خوب گوش کنید، خطاب به ماست. میفرمان که هیچ چیزی باعث نشده که این ملائک در تقرب به خداوند، در تقرب به خداوند بتونن کاری انجام بدن مگر همون مسئله ولایت ما که شما بر روی اون هستید. یعنی همونطوری که شما میخواید به خدا مقرب بشید به واسطه ولایت اهل بیت، ملائک دقیقا برنامه‌شون همین هست، برنامه دیگری نداره، برنامه دیگری موجود نیست. و ان الملائکه لتصفون ما تصفون و یطلبون ما یطلبون. ملائکه همین چیزایی که شما توصیف میکنید از ما، میشینید ما رو بیان میکنید، به واسطه اوصاف ما رو شناسایی میکنید، همون کارا رو انجام میدن. و یطلبون ما یطلبون، همون چیزهایی که شما درخواست دارید نسبت به ولایت ما اهل بیت، که دوست دارید ورود به این ولایت داشته باشید، همونها رو اونها هم مطالبه دارن میکنن. شما با هم فرقی نمیکنید در اهدافتون. و ان من الملائکه ملائکه یقولون، بعضی از ملائکه هستن که یک صحبتایی میکنن که عین خودتون. ببینید بعضیاشون هستن اینطوری میگن که ان قولنا فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الذی جعلتهم علی. آقا عقیده ما، قولنا اینجا یعنی چی؟ یعنی عقیده ما، عقیده ما، کلام ما در موضوع ولایت اهل بیت عصمت و طهارت همون چیزی که شما روش هستید. عقیده ما با عقیده شما یکیه. اینجا رو این جمله آخر این حدیث بعضی بالاخره دست به قلم شدن که یک شرحی بر اون بیاره. مرحوم مجلسی هم که ید طولایی دارن در فهم حدیث الحمدلله، مورد عنایت حضرت واقع شد، ایشون هم بیانی داره. میفرمان که ببینید، یعنی همونطوری که ما اعلام عجز میکنیم از اینکه به کنه وجود اهل بیت عصمت و طهارت نمیتونیم برسیم، ملائک هم همینطور اعلام عجز میکنن از اینکه بخوان به کنه وجود شما دست پیدا بکنن و معرفت پیدا بکنن. خب این بنده یه نکته ای رو به عنوان شاگرد ایشون که در محضر خود ایشون مطالبی رو یاد گرفتیم اضافه میکنه، یه مقدمه ای رو. به این معنا که همونطوری که شماها میگید، شما انسانها میگید اهل بیت وجه الله هن، اهل بیت ید الله هن، همونطوری که شما اعتقاد دارید بر این که اگر میخواید ورود به خدا بکنید تنها راه باب الله فقط اونها هستن، اگر نعمتی قراره از ناحیه خداوند نازل بشه فقط و فقط از ناحیه اهل بیت هست، بکن روز قلبرا، چه مادی چه معنوی، تمام این اعتقاداتی که شما نسبت به اهل بیت دارید ما هم داریم. این رو مقدمه داشته باشیم تا اینجا. ما نظرمون مثل نظر شماست، ما عقیدمون مثل عقیده شماست. این نکته اول. نکته دوم، همون طوری که شما میگید ما به کنه وجود اهل بیت عصمت و طهارت نمیتونیم اون معرفت لازم رو داشته باشیم که تعبیر بلند حضرت رسول خدا که فرمودن یا علی هیچ کس تو رو نشناخت به جز خدا و من، و هیچ کسی من رو نشناخت به جز خدا و تو. ببینید اینجا دیگه ما، ماها یعنی چه ما چه ملائک، این وسط دیگه رتبه‌ای نداریم، جایگاهی نداریم. او کنه وجودی که اهل بیت عصمت و طهارت از خودشون سراغ دارن، کسی ما اون چیزی را میدانیم که خودشون گفته باشن، بیشتر از اون رو نمیدونیم. فلذا ببینید به خاطر این نزدیکی و قرابتی که بین انسان و ملائک هست، میبایستی که ما بریم دنبال جنس وجودی خودمون، نه که بیام شروع کنیم مثلا از حالا حیوانات بعد بس میکنم، حیوانات و پرندگان و فلان و همه چیزو بس میکنم براتون، تو روایت هست، نه روایت اهل بیت آوردن ما میگیم، اما اون چیزی که مهمه ببینیم ما باید رتبه بندی بکنیم. الان اون چیزی که هست ملائکه، از ملائکه بیاد پایین‌تر اون کسی که باز یک گوشه کوچولویی نزدیک به ماست جن، بعد دیگه برید داره سراغ حیوانات و مثلا بعد جمادات و مباحث مختلف ان شاء الله بحث کنید. خب این هم از این هست. مطلب دوم این که ماهیت ملائکه چی هست. راجع به ماهیت ملائکه اگه بخوایم وارد بشیم، بخاطر اختلافاتی که بین آیین فلاسفه و متکلمین هست در تعریف ملائکه و فلان اینها، دچار مخمصه میشیم که حالا این درست گفت اون درست گفت، اینها کاری به هیچ کسی نداشته باشه. یه تعریف جامع، آقا ملائک قطعا در اون دوتا عالمی که در قرآن شریف آورده که الا له الخلق والامر، خب قطعا از عالم امرن، یعنی از عالم عقل محضن. اینا رو قبلا مفصل توضیح دادیم در مباحث، اگر کسی براش گنگ هست اونجا مراجعه کنه. خب همونطوری که خودمون هم گفتیم از همون عالمیم، اصالت ما روحه، اصالت اونها هم از همون جاست. خب این نکته اول. نکته دوم این که آیا جسمانیت دارن یا ندارن. بعضی از آقایون خواستن بگن یه جسم لطیف یه چیزی، اینها سازگار با اون ماهیت تجرد به اصطلاح ملائک نیست. نمیخوام ورود به بحث‌های جزئی که در فلسفه یا جای دیگه گفتن کنیم، خیلی ساده بیان میکنن بدون هیچ اصطلاحی. خب این هم که با اساس این تعریفی که داریم و این به اصطلاح تصویری که از ملائک در ذهن ماست سازگاری نداره. ممکنه بگید خب ما زیاد شنیدیم که ملائک به تصویر اومدن و دیده شدن، که بعداً ان شاء الله روایتی رو میاریم راجع به همین موضوع، و دیگه بعضیش هم خودمون هم قبلا مثال زدیم، مثل جناب دهیه کلبیه که به اصطلاح به تمثال ایشون حضرت جبرئیل ظاهر میشدن، مردم هم حتی میدیدن، نه که فقط حضرت رسول خدا باشن. خدمتتون که عرض کنم یا جای دیگه به اصطلاح آمدن به شکل انسان آمدن، که مثال زدم مثل هاروت و ماروت در یه جا و جای دیگر که بسیار است، خیلی زیاد هست. خب اینا یه تمثل و تصویره، ممنوعیتی در این باب ندارند، اجبار ندارند. فرقشون با ما اینه، نگاه کنید، فرق هست بین این که شما یه کاری رو اجازه دارید انجام بدید، اجازه دارید، اختیار دارید انجام بدید، یا این که نه جز وظایفتون مجبورید انجام بدید. ما مجبوریم، ملائک میتوانند اما علاقه ای ندارند. مگر یه انسان هیچ وقتی میره مثلا تو آغل غذا بخوره؟ هیچ وقت مثلا غذاهاش میرزه توی استنبولی بخوره؟ هیچ وقتی با بیل غذا میخوره مثلا؟ ببینید، چون اینا وسیله زندگی من نیست، انسان که اینطوری زندگی نمی کنه. فلذا ملائک هم دوست ندارن به این چهره های اینطوری در بیان، مگر مجبور بشن، یه مطلبی باشه، دستوری باشه، اینها ممنوعیتی ندارن. بلیزا این که حالا بعضی خرد کردن این مباحثو که دیدید اینجا اینطوری شد، خب ما که نگفتیم نمیتوانند، ما که نگفتیم نباید، ما میگیم بایدی براشون نیست، اگه استراحت پیش بیاد هر کاری صورت میگیره. خب این به سبب مسائل مختلفی، حالا این که اینها خلاصه جسم دارن یا ندارن، فلان موضوع درشون هست یا نیست، اینها فقط یک موضوع رو در بحث ملائک میخوام بهش مقداری بیشتر بپردازم، صحبت کنم، چون این در اعتقادات ما جایگاه داره و عوام متاسفانه تو این مسئله براشون یه شبهه ایجاد شده، میخوام اینا حلش بکنم، که مربوط به بعضی روایاتی هم که هم امشب انشالله وقت بشه بهش اشاره میکنیم، اونها هم هست، توضیح به درد اونها میخوره. ببینید آیا ملائک معصوم هستند یا نیستند، بحث اینجاست. قبل از این که بخوایم بگیم اصلا ملائک معصوم هستن یا نیستن، ما همین سؤال رو راجع به انسان میپرسیم. آقا شما انسانید، بنده انسانم، آیا ما معصوم هستیم یا نیستیم؟ اگر بگید که خیر، نگاه کنید، یا بگید بله، هر دوش اشتباه. اول باید معنای اسمت رو شما مشخص بکنید. این عصمت یعنی چی؟ عصمت یعنی چی؟ تو بعد بگیم آقا ما معصوم هستیم یا نیستیم، ملائک معصوم هستن یا نیستن. یک مسئله بسیار مهمی که در این مسائل کلامی و مخصوصا اعتقادات شیعه هم یه مقداری از پیش نظر دور شده این مبحث، نمیخوام بگم کسی بلد نیست، اما از پیش نظر خیلی دور شده و اصلا بهش توجهی نشده و خیلی مهمه، اینه، خوب دقت کنید، این که آیا ماهیت عصمت آیا یک عمل یا یک تفکر و یه علم. بیشتر مردم فکر میکنن وقتی کسی معصوم میشه یعنی دیگر نمیتواند گناه کند، این اشتباهه، عمل نیست. یعنی جور نیست که اگر شما معصوم شدی تفنگ گذاشتن بلای سرت دیگه نمیتونی گناه بکنی، نه، معصومم که باشی، پیغمبر و خدام که باشی، گناه میتوانی انجام بدهی. ببینید اختیار تو سلب نمیشود، وگرنه این عصمت هیچ ارزشی ندارد. عصمت یک مقام معرفتی است، نه یک مقام عملی که در اجرا به یک کسی بدن، که مثلا همین که مثلا فلان اتفاق میفته، مثلا میخواد غذای حرام بخوره، دهانش فکش بسته میشه دیگه نمیتونه بخوره. خب این مدل عصمت که به هر کی بدی میشه پیغمبر، میدونی؟ نه، یه مثال ساده میزنم، قبلا هم اینو تو بحثا گفتم. آیا هیچ کدوم از شماها یا بنده این لجنای توی جوب رو برمیداریم بخوریم؟ نه. چرا؟ آیا کسی اومده بالای سرتون وایساده بگه اگه خوردی میزنم؟ نه، نیازی نیست. حتی اگه بزنن بگن بخورم تو نمیخوری. چرا؟ چون به این معرفت رسیدی که این لجنه، این خوردنی نیست، این کثیفه، این نجاسته، درسته؟ اون چیزی که باعث می شود تو از خوردن لجن معصوم باشی، علم و دانش و معرفت توه که در عمل شما به اون یه بالاخره پایداری داری، وای می سدی پای معرفته. خب حالا یه کسی ممکنه اصلا بگه من که مجبور نیستم که نخورم، خب میخوام بخورم، خب برو بخور. هرچی دایره معرفتی بازتر بزرگتر میشه، عصمت انسان به خودی خود بیشتر میشه. فرضا فکر بکنید مثلا اگر چهره واقعی گناه رو به من و شما نشون بدن که وقتی داریم غیبت میکنیم مرده رو گذاشتن، الان نه که دهنت داره تکون میخوره حرف بزنی، باید دندون بزنی گوشت این رو بخوری، یعنی حقیقتا میبینی باطن عملتون، خب تو دیگه مرتکب این کار نمیشی. اینطور نیست که بیان یه تفنگ بذارن بالای سر پیغمبر بگن تو غیبت نکن، صورت واقعی عمل رو بهش نشون میدن، یعنی معرفت بهش نشون میدن، بعدم بهش اختیار میدن. فلزا ببینید انبیا عصمت دارن، روز به روزم میره بالاتر، فلزا دایره عصمت قابل گسترشه. چجوری؟ چون دایره معرفت قابل گسترشه، هرچی شما معرفتون بیشتر بشه عصمت. خب این مثلا ممکنه گول شما بزنن، همون شیء نجس رو بردارن یه چهار تا چیز خوشبو کننده و خوش رنگ کننده و فلان اینا بهش بزنن، بعد تو علاوه بر این که این رو میخوری پولم بابتش میدی، بلکه تو صف هم وای میسی سرش دعوا هم میکنی، مثلا اسم میذارن پفک، اسم میذارن مثلا فلان شیء، نمیخوام اون اسم بیارم، که همه میگن آقا ضرر داره. خب ببین خوشمزه است دیگه، الان اگر مثل اولش بود من نمیخوردم، اگر اون شرایط اصلی رو داشت من نمیخوردم، اگر همه این چیزایی که توش گذاشتن جلوم بچینن من نمیخورم، خودم قاطی نمیکنم، اما وقتی اینجوری میشه بابتش پولم میدم، صفم وای میسم، میخرم میخورم، کیفم میکنم. اینها همون چیزهاییست که عصمت رو پس عصمت کجا مختل میشه؟ اونجایی که جهل داری. خب حالا میریم سراغ ملائک. ملائک هم همینن در عصمت. ملائک به اندازه دانسته هاشون معصومن، اما مجبور نیستن. فلذا در دو جا ملائک دچار گرفتاری میشن، یکی در اونجایی که جهل دارن، یعنی از محدوده علمشون خارجه، باید بیان الان مطیع بشن، نمیشن. یکی اونجایی که علم دارن اما کلا سرشون میره. حالا ممکنه کلا سرشون بره عنوان این باشه که دلسوزی بکنن. فرض میگین، من مثال میزنم، بهشون میگن نگاه کن از اینجا که میری تو این روستایی که رفتی بارون نبار، مسئول بارونه اینجا، تو این با اینجا میره اونجا میبینه مثلا یه فرزن بچه اونجا نشسته تشنه است، یه بزغاله اونجا مثلا افتاده داره میمیره، فرض میگم دلش میسوزیم که حالا یه نمه بارون هم اینجا بزنیم طوری نیست، میگیرن میارنش میگن ببینیم بیا تو بیشتر من دوست داری، من که خدام، برو دنبال کارت. اینجاست که به جای که ارتقا رتبه بگیرن کار سر و خودی بکنن اینطوری میشه، دلسوزی مرسوزی و فلان اینا رو باید بذاری سر جاش. اون کسی که ارحم الراحمین خداست، تو باید حرف اونو گوش بدیم، اون مسائلی داره که طبق مسائل اون حرکت کن، نمیتونی کار دیگری انجام بدی. فرضا این مسئله عصمت رو بدونید، حالا جواب جایی که حالا صحبت میشه بعدن هم میگیم که مثلا این ملک مثلا گناه کرد، این همون جایی که گفتیم این پیامبر گناه ازش سر زد، به عصمتش ضرر به اصل اعتقاد ما نمیخوره، ایشون از اختیارش بد بهره برداری کرد، یا در نقطه بود که جهل بود، یا اینکه کلا سرش گذاشتن. خلاصه اینطوری شد. این رو به همین اندازه کفایت میکنه. و موضوع بعدی این هست که بیشترین خلق الهی که خداوند خلق کرده قطعا ملائکه هستن، که در اصناف مختلفی هستن و در امورات مختلفی که در روایات و در حتی آیات قرآنی اومده، از بحث رزق مادی و معنوی، وحی رو بیارن، رحمت رو بیارن، عذاب رو بیارن، جان رو بگیرن، چه میدونم چیزهای مختلفی، تمام اینها به دست ملائک هر فصل میشه که جای خودش آمده. در خطبه‌های حضرت امیرالمومنین که در نهج البلاغه هم ذکر شده، در اونجا هم مباحثش هست. یه روایت هم خب در این باره بخونیم راجع به اصناف ملائک و اینکه تعدادشون خیلی زیاده، تو همین بابی که عرض کردم حدیث شماره 9ش، تو همون صفحه است که روایت قبلی رو خوندیم. روایت هست از حماد بن عیسی قال سأل رجل ابی عبدالله، کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که هل الملائکه اکثر ام بنو آدم، سوال کرد که آیا تعداد ملائک بیشتره یا تعداد این بشر به اصطلاح انسان ها. قال والذی نفسی بیده لملائکه الله فی السماوات اکثر من عدد التراب فی الارض، قسم به جون خودم که و قسم به خدا که این ملائک در آسمان ها از عدد این خود خاکا، این شنریزه ها، چیزایی که تو زمین میبینید اونجا بیشتره. و ما فی السماء موضع قدمن، یه جا پا پیدا نمی کنید مگر در اون یک ملکی هست که تسبیح خدا میگه و خدا رو تقدیس میکنه. و در زمین هم ولا فی الارض شجرون ولا مثل، یعنی اینجا آورده قدرت، نسخه های دیگر رو دیدم مثلا ارزتن داره، مدرون داره، اونها بهتر از این تعبیری از ایشون کرده. یعنی خداوند قرار نداده یه شجری رو یا یه چیز کوچیکی رو مثلا، مگر این که یک ملکی رو موکل اون کرده که اون ملک میبایستی در موضوع اون خلاصه گزارش بده، گزارش بده. حالا در خود این نسخه داره به عملها بعضی آوردن کردن به علمها، درست شد؟ همون به عملها حساب بهتر است. اعمال این رو بیاره بده، هرچند که خداوند خودش بهتر میدونه، خودش به صورت در اون جایگاه حضور داره، خداوند در همه جا هست. و هیچ یک از اونها نیست مگر این که اونها تقرب میجوین به سوی خدا، فی کل یومن به ولایتنا اهل البیت، هر روز اینا دنبال این هستن که خودشون رو به ما، به خدا نزدیک بکنن به واسطه ولایت ما. و یستغفر لمحبینا، استغفار میکنن برای محبین ما. و یلعن اعداءنا، لعن میکنن دشمنان ما رو. اینا دیگه اصناف ملائک همینجا دارید میبینید، کسایی هستن که اینطوری هستن، اینطوری هستن، خدمات مختلفی میدن. و یسأل الله ان یرسل علیهم من العذاب ارسالا، و از خداوند میخوان، یعنی نفرین میکنن که خدا عذاب بکنه دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت رو. این روایت. روایت دیگری مثل روایت شماره 4 همین باب هست، میفرماد که از امام باقر علیه السلام هست که میفرماد که در آسمان والله ان فی السماء 70 صنفا من الملائکه، در آسمان 70 گروه از ملائک هستن که اگر که تمام اهل زمین جمع بشن که بخوان یکی از این گروه ها رو، یه صنفشون، یه گروه از ملائک رو بخوان فقط بشمارن، نمیتون. اگه همه اهل زمین با ماشین حساباشون با کامپیوتراشون بیان جمع بشن فقط بخوان 1/70 اونها رو بشمارن، نمیتونن. یه گروه بیان. این همین روایت رو دوباره آوردن که البته صدر حدیث رو مذارم کنم، با یک کمی اختلاف حدیث شماریه که باب هست که دیگه نیازی به خوندن نیست. خب نکته بعدی که بسیار مهمه، این سوال رو ممکنه در جایهای مختلفی همجور پیش بیاد، بعدا راجع به حیوانات، راجع به چیزهای دیگه هم پیش. ما راجع به خودمون میگیم عهد و میثاق، عهد و میثاق. آیا این عهد و میثاق مخصوص انسانه یا این که مثلا الان که بحثمون در موضوع ملائک هست، ملائک هم در موضوع ولایت عهد و میثاق ازشون گرفته شده؟ میگه نه، اختصاصی به انسان نداره. در همین باب حدیث شماره 5 رو میخونم براتون، مشخصه. میفرمه از امام صادق علیه السلام صدیق سیرفی نقل میکنه که ان امرکم هذا عرض علی الملائکه، همین مسئله ولایت که به شما عرضه شده در مثلا عالم زر قبل از اون، الان عرضه شده، بعدن هم دوباره همین مسائل رو دارید باید بری سرش جواب بدید، بر ملائک هم عرضه شد. فلم یقر به الا المقرر. اینجا دیگه توضیح دادن یک کمی سخته که ولایت ما به ملائک به اصطلاح عرضه شد. ملائک خب طبقات مختلفی دارن، یه تعدادشون مقربین هستن، فقط مقربین تونستن اقرار بکنن به ولایت ما. منظور از این ولایت چیه؟ نه اس و اساس ولایت، اون که تکوینن همه اونها میدونن، منظور از اینجا اون تفصیل ولایته. مثل اونجا دیدید در روایت خوندیم که وقتی که تفصیل ولایت حضرت امام مهدی ارواح نافدا صورت گرفت، عده چی شدن؟ پیامبر اولوالعزم شدن از رسول. در ادامه این هم می‌فرماد در بین انبیا هم فلن یقر ربهی الا المرسلون، فقط مرسلین تونستن. یادتون باشه گفتیم فقط 313 نفر مرسل بودن از 124,000 خورده ای. و عرض علی المؤمنین، اینجاش قشنگی برای خودمون هست، و عرض علی المؤمنین فلم یقر بهی الا الممتحنون. اینجا میتونه شامل ما هم بشه به امید خدا. میفرماد که به مؤمنین هم که آوردن این رو عرضه کردن، هیچ کسی نتونست ولایت ما، یعنی ولایت تفصیلی ما، همون بحثایی داشتیم راجع به تسلیم و النصیحت و لعمت المسلمین، اینها جایگاهش اینجاست الان، همون ها رو بیاد اینجا زیدش بنویسید. خب میفرماد کسی نتونست این کارو، مگر اونایی که امتحان شده هستن، اونایی که پاک و پاکیزه شدن و مشخص اهل ولایتن، اینا هستن که خلاص اهلش هستن. اینها در باب صعب مستصعب به یک لسان دیگری میاد که حضرات میفرماد امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. اونجا از این طرفی بیانش میکنن، اینجا حضرت از این طرف آوردن. خب حالا مراد از این که میگن که به اونها عرضه شد، آیا معنیش اینه که یعنی مثل ماها تو عالم زر عرضه شد؟ یعنی خب میگیم عالم زر که یه عالم جسمانی بود، اگه یادتون باشه ما قبلا راجع بهش این مفصل چند جلسه صحبت کردیم که اثبات بکنیم عالم، عالم دارای زمانه، دارای مکانه، جسمه، اینطوریه، یه عالم عقلانی محضه یا یه خیال نیست که حالا بعضی اینطوری خواستن به ما بگن. خب الان که نمیخوام زیر حرفمون بزنیم. خب در عالم زر و فلان اینها که یه عالم اینطوری بوده که نمیشه از ملائکه که جسم، مگر بگید آه یه تمثل جسمانی داشتن درستش بکنید مثلا، درست شد؟ ولی احتمال این که در یک عالمی مثل عالم زر که مختص به خودشون هست، مربوط به عالم ارواح مثل ما که در عالم ارواح ازمون گرفتن، از اونام تو هم عالم دارن میگیرن، این یک. دوم اینا که زمان و مکان ندارن، هر لحظه لحظه میثاقشون، هم الان لحظه میثاق، مگه از ما همین الان در حال میثاق گرفتن نیستن؟ بله یه عالمی داشتیم، عالم میثاق بود، بلی که همیشه هم هست. اونها چون در زمان و مکان نیستن، خوب دقت کنید مسئله زمانش، چون زمان در اونجا نیست، همیشه در حال، همیشه حال دیگه، همیشه در حال میثاق. حالا اینا دیگه جزئیاتی که نمیخوام زیاد راجع بهش توضیح بدم. حالا اگر کسی تعلل و چیزی کرد در موضوع ولایت، باشون چه جوری رفتار میشه؟ این دیگه یک حدیث بسیار مشهوری داره که به اصطلاح همون حدیث فطروس هست. البته حدیث دیگر دیگه هم هست، امشب فقط همین یکی رو بس میکنم. به نظرم هم میاد در این موضوع همین کفایت بکنه. اگر یادتون باشه در مسئله انبیا گفتیم اگر کسی تعلل میکرد در قبول ولایت، تو این عالم که میومد چوبش میزدن. یادتون اومد حضرت یونس رو؟ یادتون اومد چه شد؟ حضرت آدم رو یادتون اومد چه شد؟ اینا همش تو همین بحث بود دیگه. حالا میریم سراغ ملائک. ملائک هم همینطوره، اگه تعلل کردی در بحث میثاق ولایت، با تو شوخی ندارن. این مسئله عرض کردم قبلا هم گفتم، مثلا وقتی میخوان اخذ میثاق از پیامبران بکنن، وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت هم اینجا استثنا نمیشه. یعنی خود شما هم با تمام عظمتتون باید اولین نفری باشید که ولایت امیرالمؤمنین رو میپذیرید، همون طوری که حضرت امیرالمؤمنین موظف بودن رسالت حضرت رسول خدا رو بپذیرن. اینجور نیست که ما خودمونی هستیم، پسرمویم دیگه، حالا مشکلی نداره، ما با همیم. نه، اینا رو باید بیاد شما دقیقا اقرار کنید و انجام بدید. اینا رو مفصل قبلا آوردیم. و اما این حدیث، حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که شروعش هم اینطوره است: ان الله عرض ولایت امیرالمؤمنین علی الملائکه. خداوند عرضه کرد ولایت حضرت امیرالمؤمنین رو بر ملائکه. اینجا حالا این نسخه‌ای که داره مقداری گیر داره که داره فقبلت ها اینطوری اعرابم اشتباه گذاشته، منتها تو نسخه دیگه داره فقبل هل ملائکه و اباها ملکون، این بهتر هست. یقال له فطروس، همه ملائک قبول کردن، یه ملک یه مقداری پاش لغزید، یه مقداری به قول خودمون میگیم پشت گوششو خاروند و یکم حالی این ور و بر نگاه کنه تا بیاد بگه باشه، یکم طول کشید. فکثر الله جناحه فلما ولد الحسین ابن علی علیه السلام بعث الله جبرئیل. حالا داستان اینطور هست که خداوند بالش رو شکست. این بال شکستن، هرچند که اگر تمثل جسمانی داشته باشه و بال رو بشکنن مشکلی نیست، یعنی میشه حقیقت، اما معمولا مراد از اینجور چیزا در بحث ملائک یعنی این که قدرت سیرش رو گرفتن، یعنی قبلا به اندازه وجودی که داشتی قدرت سیر داشتی، الان دیگه قدرت سیر نداری در ملک، یه گوشه افتادی، یه گوشه‌ای بدون قدرت سیر. میفرمان این رو ازش گرفتن و بالش رو به اصطلاح به تعبیر شکستن. بعد حضرت امام حسین علیه السلام به دنیا اومد، حضرت جبرئیل با 70,000 ملک داشتن میومدن که تبریک بگن ولادت رو. وقتی که از کنار فطروس رد میشدن، فقال له فطروس، فطروس صدا زد: یا جبرئیل، الی اینه تذهب؟ کجا داری میری برادر؟ کجا میری؟ توضیح دادنشون، گفتن که بله یه چنین مسئله پیش اومده و خلاصه در امشب تولد شده و من دارم میرم که خلاصه تبریک بگم. ایشون یه خواهشی کرد، گفت: احملنی معک و سل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یدعو لی، من رو همراه خودت حمل کن ببر و اونجا هم که رسیدیم تو واسطه بشو، با حضرت رسول خدا صحبت کن که یک بالاخره دعای برای ما بکنن. ببین اینا نتیجه همون بحثای خودمونه که میگیم رفیق راه هم. آدم باید رفیقای خوبی داشته باشه، کمکش باشن، نه که دیدن افتادی هیچی، آدم خوب باید دور برت باشه. میفرماد که جبرئیل هم بهش گفت باش بلند شو امرای من حرکت کنیم بریم، و حرکت کردن، آمدن پایین. وقتی رسیدن به حضرت رسول خدا و تهنیت گفتن، جناب جبرئیل عرض کرد که: یا رسول الله، این فطروس، ان فطروس بینی و بینه اخوتون، بین من و این فطروس یه برادری هست، یعنی رفاقت اینجا به درد نمیخوره، یه برادری هست، و او از من خواهش کرده که از شما بخواهم ان تدعو الله ان يرد عليه جناحه، که شما از خدا بخواهید این شب تولد دیگه شما هم خوشحالید، این قدرت سیرش بهش برگرده. فقال رسول الله، حضرت فرمودن که به فطروس: اتفعل؟ نگاه کنید هیچ توضیحی نداره، یا من یعلم ما فی الضمیر، گفتم اتف ان یعنی الان عقیدت درسته، الان دیگه اهل ولایت امیرالمومنین محکمی، قشنگ اقرار میکنه تا آخرش. قال نه بله من انجام و همش به اشاره اتف ان قال نه. فعرض علیه رسول الله ولایت امیرالمومنین، ولایت رو بهشون عرضه کردن. فقبله، این حالا در جایگاه خودشون ما نمیدونیم چجوری بود، فقبله ها اینجا داره. حضرت رسول خدا بعد از این که این قبول کرد فرمودن که شأنک بالمهد فتمسح بهی و به منفیات داره در بعضی از اونها و تمرد فیه. الان تو باید بلندشی بری سراغ این گهواره و اون بچهی که داخلشه، بلندشو برو خودتو بمال به این قنداقه، برو خودتو بمال اینجا، اینجا حیاته، اینجا آب حیاته، کار درست میشه. فطورس هم بلند شد رفت کنار گهواره حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت رسول خدا هم لحظه داشتن دعا میکردن براش. بعد از حضرت رسول خدا نقل کردن حضرت که فرمودن فنورت الی ریشهی و انه لیطلع و یجری منه الدم، من نگاه میکردم به بالهای این که همینطور داشت هی به اصطلاح رشد میکرد و رگها توش خون جریان پیدا میکرد. اینا رو درست ترجمه نکردن ها. و یطول و حتی لحق به جناح الاخر، اینقدر این بالاش بزرگ شد، دو تا بال بزرگ به اصطلاح پیدا کرد. این هم اینجا حتی اعراب رو هم درست نکردن، اورجه نوشتن ارجه درسته. و ارجه مع جبرئیل الی السماء و سار الی موضعه، و به اصطلاح دیگه قدرت سیر پیدا کرده بود که برگرده به اصطلاح سر همون قرار و کار خودش که به اصطلاح داشته. خب ببینید، پس هیچ شوخی در مسئله ولایت با ملائک هم ندارن، ملائک هم همه تحت نظرن. حالا دیگه مسائل این که در جنگ ها حضور پیدا کردن، کمک کردن و بحث های اینطوری رو تو جلسه آینده انشاءالله خواهیم دید. اینجوری نیست که یک کناری بشینن و ذکر بگن، این نیست. ملائک واقعا وسط میدون هم بهتر از ما، وسط وسط میدون وایسادن دارن کار میکنن. خب حالا اگر که بخوایم خودمون این کار باشیم چیه؟ ببینید ملائک اینطورن، تمام انسانها رو گفتیم از اولش اینطوری بودن. نمیشه که آدم بشینه کنار کار به امام زمانش نداشته باشه. درسی که اینها به ما میدن اینه که از اولی که به اصطلاح انسان حرکتش رو شروع میکنه، یعنی زیستنش مهدوی، زیستنش مهدوی، مرگش مهدوی، قبرش مهدوی، حشر صغراش مهدوی، حشر کبراش مهدوی. ما لازم هست در این مواطن امرای حضرت باشیم. اگر یکی از اینا لنگ بزنه بیچاره میشه. یعنی اگر تو این دنیا مهدوی نباشیم، موقع مرگمون به دادمون نمیرسن، موقع قبرمون به دادمون نمیرسن. خب الان ظهور صورت گرفته، حشر صغراست، خوبا رو میارن، خب ما رو دعوت نمی کنن، ولد میکنن، راها میکنن منو، خدای نکرده. حشر کبرا میشه، حضرت میستن تو صف جلو میستن، میگن هر که آن یوم ند او کل اوناسم به امام هم، بلنشید برید پشت سر امامتون بیستید، میخوایم بریم اونجا، مانعمون میشن، میگن شما مهدوی زندگی نکردی. این ملائکه واقعا دارن به ما درس میدن که جلسه آینده مفصل خواهم گفت که در تمام حرکاتشون دارن به ما درس مهدوی بودن و موحد بودن رو دارن میدن. ما وظیفمون این هست که اینها رو یاد بگیریم، در زندگی خودمون اجرا بکنیم، به بچه هامون یاد بدیم، تسلیم باشیم و آخرش هم این که مبلغ باشیم از نصیحت و لائمت المسلمین که مفصل اینها رو گفتیم که قبلا به صاحب عنوان حقوق حضرت در عهده خودمون بیان شده بود. امیدوارم به حق زهره اثر که خود حضرت کمک کنن که ما اهل عمل به این مباحث باشیم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت و به حق مادرشون فرج آقامون رو همین ساعت و همین لحظه قرار بده. همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت مقرر بفرما. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت تمام حوائج حضرت، دوستانشون، محبین، موالین، شیعیانشون، اهل مجلسمون، دونده حقیر رو و هر گرفتاری که ملتمس دعا هست به ماها، خدایا مشکلات همه ماها رو مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.